بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. نظر مباركي سروران معظم و حضار گران قدر، خاطر مبارك استهزار دارد که بحث در آیات بینات سوره مؤمنون است. دیشب توفیق اون بود که بازگو کردیم که و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. پیامبر شما دعوت میکنیم و میخوانیم مردم را به صراط مستقیم. توضیح داده شد که دعاست عمل پیامبر. دعا اون خواندنی را میگویند که خواسته خواسته معقول وزین حساب شده منظمی باشد. انسان کسی رو به خود نخواند، به امر مادی دعوت نکند. در مجموعه کلمه دعا این نکات رو دیشب توضیح دادیم و اسناد این فعل رو هم عنایت می فرمایید که خداوند به شکل فعل مضارع به پیامبر نسبت می دهد، یعنی عملی که رسول خدا از اون ساعت اولی که مخاطب اقرا بسم ربک قرار گرفت تا اون لحظه پایانی که پیامبر جان می داد، یعنی میتوان گفت ثانیه های پایانی عمر پیغمبر به دعوت گذشت. مجموعه 23 سال عمر شریف او حتی در اون لحظات پایانی است که مکان آخر و وصیت نبیکم، آخرین سخنی که پیغمبر گفت قبل از کلام آخر که از این دنیا رخت ببربنده رخت بربندد، دعوت بود و توصیه بود. اتقوا الله فی الضعیفین عن النساء والصبیان. شما مردان و امت رو توصیه می کنم به دو چیز، به فرزندانتون به زنانتون. مباد در حق این دو طبقه ظلم کنید، مباد کوتاهی در حق این دو طبقه بکنید. آخرین توصیه‌ای که نبی مکرم به مردان و امت می کند توصیه به زنان و فرزندان است. این دعوت پیغمبر است که از ابتدا تا انتها ادامه دارد. این دعوت فرمود میخوانی تو مردم را به صراط مستقیم. گفتیم که صراط مستقیم هم عرض به خدمت آیان، اولا صراط کلمه صراط به اون راهی گفته میشود که وسعت داشته باشد، یه پهنایی در اون باشد. به طرق و راه هایی که دارای مزیقه باشند هرگز در کلام عرب صراط گفته نمیشود. و همچنین اون راهی است که در اون تسهیل در حرکت باشد. گاهی مسیرهایی است که رانندگان محترم میشنوید میگن این جاده برای رفتن خوب نیست، میگن این علائم رانندگی درست حسابی ندارد، لذا مشکل زا میشه، جاده روشنی نیست. کلمه صراط به اون راهی گفته میشود که علائم راهنمایی دارد، کاملا مشخص است که کجا باید از این بان حرکت کنید، کجا از اون بان حرکت کنید، کجا ایستادن صحیح نیست، کجا ایستادن مجاز است، محل پارک کجاست، محل سرعت کجاست. صراط به اون راهی میگویند که تمام این مسائل در اون لحاظ شده باشد. پیغمبر شما مردم رو دعوت به چنین چیزی میکنید. من یه نکته رو قابل ذکره که عرض کنم خدمت عزیزان پیرو مطالب دیشب قبل از ادامه مباحث. اون نکته این است که دیشب گفتیم خدمت عزیزان کلمه صراط اون راه پهن رو میگویند و وسیع رو میگویند و الان هم اشاره شد. اما این نکته قابل ذکر است که ما در مجموعه آیات قرآن کریم کلمه صراط رو ما همیشه به شکل مفرد می‌بینیم، یعنی خداوند سبحان بارها در قرآن مطرح می‌کند ان هاذا صراطی مستقیم، این صراط مستقیم من است. صراط یک راه است، اما در میان این راه راه‌ها وجود دارد. این نباید خلط بشه و اشتباه بشه. یعنی صراط مستقیم یک صراط است، یک شریعت است، یک دیانت است. نبی مکرم مردم رو به یک دین دعوت می کند، نه به ده دین دعوت کند و رسمیت به بقیه ادیان بدهد. اما دینی که در درون این دین راه‌های مختلف وجود دارد، شما در قرآن می‌بینید ما کلمه سبیل داریم که کلمه سبیل جمع‌بسته می‌شود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کلمه سبل جمع سبیل است. ما در شریعت سبل داریم و صراط داریم. صراط یکی است، سبل متعدد است. منتها تمام این سبل در دل صراط است. دیشب اشاره کردم فقاهت یه سبیل است، شهادت یه سبیل است، سخاوت یه سبیل است، امانت یه سبیل است، وفای به عهد یه سبیل است. ممکن است پاری از انسانها هر کدام از یکی از این سبیل و راه ها به بهشت برسند، اما تمام اینها در دل صراط مستقیم است. پس این مطلب روشن باشد که مورد سوال بعض از عزیزان بود. و اشاره کردیم که مجموعه صراط مستقیمی که پیغمبر در اینجا مردم رو دعوت به اون میکند، همان حلقه اتصالی بین مبدع و منتهاست. آن است که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم جزء اول رو مشخص کرد، مالک یوم الدین جزء دوم رو مشخص کرد، ابتدا و انتها، اونگاه در این وسط اهدنا الصراط المستقیم. اون حلقه واسطه بین مبدع و منتهای ما رو صراط مستقیم تشکیل میدهد که کل دیانت است. لذا بعد از ذکر این مطلب خداوند سبحان اینطور مطرح می‌فرماید: و ان الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون. اون کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند از این صراطی که گفتیم الان صراط مستقیم است لناکبون، اینها هر آینه در این صراط نمی مانند و نمی توانند در این صراط حرکت کنند. اینها نکب دارند. کلمه ناکب از ماده نکب می آید و خود نکب در لغت به معنای کجروی است، به معنای کجروی است و چپ زدن است. بادهایی که در گذشته نامگذاری میشد در ادبیات هم ادیبان ما زیاد به کار میبرند، وقتی که بر منوال خودش باد میوزید، در مجرای خود میآمد، باد شمال، شمال، جنوب با فتح جیم، باد جنوب، هر بادی از همان سویی که میآمد جهت اون رو به این شیوه نامگذاری میکردند. کلمه سبا، ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، این که زیاد میبینید در عبارات جناب خواجه شیراز، کلمه سبا رو، باد سبا، خب اون باد خوشنواز دلنشین مثلا. اما یه باد بود که این بادهایی بود که اینها در مسیر درست نمی‌وزید، یعنی نه از ناحیه شمال مرتب می‌آمد، نه جنوب می‌آمد، نه شرق مرتب، نه غرب مرتب. یه بادهایی که نامنظم بود، به اینها نکبا می‌گفتند. نکبا یعنی بادهای کجرو. اینها معلوم نیست آیا برای این حاصل به درد می‌خورد، برای این زراعت، یا به درد نمی‌خورد. اساسا کلمه منکب که بر شانه انسان هم منکب گفته می شود از همین ماده میاد، چون حالت انحراف و کجی دارد، لذا طبعا این اسم رو گذاشتن. و بهتر از این کلمه نکبت، واژه نکبت را که بر پلشت و پلشتی استعمال می فرمایید از همین ماده میاد، یعنی کجی. ان الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون. اون کسانی که ایمان به آخرت نیاورده اند، بدانید اینها از صراط کج می زنند. اینها در این صراطی که مورد دعوت پیامبر است باقی نمی مانند. یه نکته مهمی از این آیه شریف استظهار می شود. بر این نکته است که گاه در مطالب به اون رسیده ایم عزیزان، که در میان اصل دین، در میان بررسی اصل توحید و نبوت و معاد، ارزش به اصطلاح اصل سوم و معاد در ابعادی وسیع‌تر گاه از اصول دیگر، به لحاظ این که اون زامن اجراء دو اصل قبلی این اصل سومی است. تا زمانی که حقیقت معاد در دل انسان‌ها شکوفه نزند و تا زمانی که اعتقاد به عالم جاودان و باقی و حساب و کتاب خداوندگاری را انسان مسلم و مفروض نکند در ذهن خیش، نمیتواند صحیح به تعالیم انبیاء الهی گوش فرا دهد، نمیتواند در اصل نبوت قرار بگیرد. تا زمانی که انسان اعتقاد به آن عالم جاودان و خوش و شیرین باقی نداشته باشد، در خلقت و در آفرینش خداوند سبحان نیز احتمال عبث میدهد، گتره بودن رو احتمال میدهد. خب خداوند با این عظمت آفریده از آسمان و زمین و خلقت رو، اگر پایانی نباشد و بنا باشد عمر هر انسانی بگذرد 60 سال، 70 سال، 80 سال، و اونگاه خاک شود، بر باد رود، این که نعوذ بالله این عبث لازم می آید بر خداوند سبحان.
این یه کار بیهوده است، مثل کودکی که چیزی درست میکند با لگد میزند، هر چه ساخته است با پا خراب میکند، خمیرمایه رو درست میکند بعد به هم میزند، جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر ده چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این که حکایت این میشه و این صحیح نیست. لذا اعتقاد به اصل معاد و باور به اصل معاد این تضمین کننده اعتقاد به اصل دیگر است. اگر کسی معاد رو پذیرفت، مسلم توحید رو پذیرفته است. اگر کسی معاد رو پذیرفت، مسلم نبوت رو باید قبول کند، چون مقتضای نبوت تجلی اون در معاد است. شکوفایی هنر خداوند سبحان در گسترش پاره از مفاهیم و مباحث در معاد خواهد بود. لذا این نقش مهم رو اعتقاد به معاد دارد، به این که هر مقداری انسان باور بیشتری به قضیه ی آخرت داشته باشد. اینه که در ابتدا خداوند سبحان فرمود و بالآخرته هم یوقنون، اگر یقین به قیامت بیاید که این لازمه تقواست، اونگاه دل انسان و وجود آدمی آرامش بیشتری پیدا می کند، ها و هوای دیگری در جان انسان حاکم می شود، امید بیشتر و فزونتری در دل انسان خانه می کند. فرمود اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند، اینها از صراط وا می مانند، اینها نمی توانند تا پایان خط بیان، به هر حال یه جایی خارج میشند از مسیر. بلا رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر لجوا فی طغیانهم یعمهون. اگر خداوند سبحان فرماید اگر ما رحم کنیم به اینها، به این کسانی که اعتقاد به معاد ندارند، اگر ما به اینها رحم کنیم و کشفنا ما بهم من ضر و پاره از مشکلات اینها را که در دنیا خود بر سر خویش آورده‌اند رفع کنیم، اما در این حال و حال این که اینها دست لطف خدای را بر سر خویش می‌بینند، اما بر اون لجاجت خویش ادامه می‌دهند، للجو فی طغیانهم، پافشاری می‌کنند در طغیان و سرکشی خود، به حال این که یعمهون. دو سه نکته در اینجا وجود دارد که قابل استفاده است. فرمود خداوند سبحان ما اینها رو رحمشون می‌کنیم، یعنی هر اون کسی که اعتقاد به معاد هم ندارد، خداوند گاه رهاش نمی‌کند. اساسا به طور کلی همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، حضرت باری تعالی انسانهای خود بندگان خیش رو به مجرد یک عقب نشینی رهاشون که نمی کنه، لطف حق با تو مداراها کند، لطف خداوند بارها دست انسان رو می گیرد، به یه جایی می رسد که دیگه قطع میشه، به یه جایی می رسد که دیگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. یکی از اون جاهایی که انسان به این مقام می رسد که دست حضرت حق از سر او برداشته می شود، با عامل اصلیش اینجا ذکر میشه. خداوند فرمود و کشف ناما بهم من زر للت جوفی تقیانه. اینها ولو این که مشمول لطف خداوند و پروردگار می شوند، لجاجت می کنند در تقیانه. خاطرم هست یه چند شب قبل خدمت عزیزان این جمله رو عرض کردم، اساسا از زشترین و بدترین حالاتی که در وجود انسانها وجود دارد، کلمه لجاج و خصلت لجوج بودن است. بارها در کلمات امیرالمومنین داریم لا خیر فی اللجاج، در لجبازی و در لجاج هیچ کس خیر نمی‌بیند. لا رأی للجوج، انسان لجوج هیچگاه به یه رأی منطقی در زندگی نمی‌رسد. بعضیا می‌بینید مثلا میگن من انسان لجبازی هستم، اگر من بگم پات رو سر ماره بر نمی‌دارم، خیلی ببخشید اگر شما به طبیب مراجعه کنید به شما خواهم گفت بیمارید که چنین حالتی را دارید. این که حسنی نیست در وجود انسان، این بسیار عیب بزرگی است. انسانی که به لجبازی و لجاج خو می کند، حسار دور خودش می کشد. حال این لجبازی گاه در قبال خداست، گاه در قبال خلق است، گاه با خود است. گاه انسان با خودش لجبازی می کند و نمی داند داره چیکار می کند، سر کی کلا می گذارد، با چه کسی دارد بازی می کند، با خودش شغل دارد لجبازی می کند، با بندگان خدا لجبازی می کند، با پدر لجبازی می کند، با همسر لجبازی می کند. گاه نه کار بالاتر میاد، انسان با انبیاء و خدا لجاج می کند، با ذات احدیت لجاج می کند. از بدترین حصارهایی که همیشه انسان رو منزوی می کند مسئله لجوجی و لجبازی است. بارها حضرات معصومین اشاره کردن از انواع تکبر لجاج زیربنای تکبر می شود، کبر در وجود انسان ایجاد می کند. خداوند سبحان در اینجا فرمود اینها بر اساس اون لجبازی و لجاجی که دارن که سر ما بشکن نرخ ما نشکن، همین اصطلاحات عامیانه، سر ما بشکن نرخ ما نشکنی که دارند، این لجاجی که دارند، کار به اونجا میشد که طغیانهم یعمهون، اینها در طغیان خودشون و در سرپیچی و در این عنادی که دارند یعمهون. کلمه یعمهون از ماده عمه می آید. ما عمایی داریم و عمهی داریم، عما یعنی کوری چشم، عمه یعنی کوری دل. اینها فی طغیانهم یعمهون، کوردلن در طغیان خیش فرو می روند و به زباندار تاریخ سپارده می شوند بر اساس لجاج و لجبازی در طغیان با خداوند سبحان و انبیاء الهی و خط صراط مستقیم. اینها چنین حالتی را دارند. لجو فی طغیانهم یعمهون. من چون مناسبت روز عرض می کنم به بهانه ای که نام وجود مقدس مولا المتقین برده بشه خدمت عزیزان عرض می کنم، این رو مکرر گفته ایم در مباحث. خدای رحمت کنه در نام عالی رب حضرت های امینی رو وقتی که در جلد اول القدیر آیات القدیر رو از قرآن بیرون می کشن، سه آیه در مجموعه کلام خداوند سبحان مربوط می شود به وقعه قدیر، سه آیه از مجموعه آیات قرآن در رابطه با این ماجراست. یکی همون آیه معروفی است که عزیزان همه حفظید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر هر آنچه از سوی خدایت بر تو موظف شده است ابلاغ شده است و مردم برسان. آیه دیگر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه رو هم علی القاعده میدانید. یه آیه سوم هم وجود داره که اون هم از آیات القدیر شمارده میشود به اتفاق مفسرین و حضرت امینی در اونجا توضیح کامل میده مدارک بحث رو. آیه نخستین سوره مبارکه معارج، سأل سائل بعذاب واقع، سؤال کرد سؤال کننده از عذابی که اون عذاب واقع شد و از اون عذاب استنکافی هم نیست، وقتی خواستی اون عذاب رو طلب کردی با دست خودت بر سرت خواهد آمد. جناب امینی رضوان الله تعالی علیه در اونجا ادله مفصل اقامه می کند و میگه این منوط به ماجرای قدیر است، این در رابطه ماجرای قدیر است، این اونجاست که پیغمبر مکرم اسلام کارش انجام داده است، خلق بدیدن که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر اون دست عیان بی حجاب همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق. اونجا که وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین بر فراز دست پیغمبر بازوی او گرفته شده است و به اون مقام شامخ من کنت مولا فهازا علی مولا میرسد به امر خداوند سبحان، در اینجا خوب کار تموم شد. همون گونه که میدانید آمدن گروه کثیر با امیر المؤمنین به امر رسول خدا پیغمبر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مردم رو دعوت کردن که با امیر المؤمنین به اصطلاح تبریک بگویند، بیعت کنند و این کلمه رو نوعا میگفتن به به که عربیش بخ بخ، کلمه بخ بخ همون به به فارسی ماست. در زمان این حتی شما میگوید که به هر حال خبر خوشی باشد، تبریکی باشد، وقتی که کسی به مقامی نصب میشه صفحه اول روزنامه میبینید که مرتب تبریک انتصاب رو میدهند. اینها هم شروع کردن تبریک انتصاب رو به امیرالمومنین دادن که بخ بخ بک یا علی صرف مولای و مولا کل مؤمن. این حرف بعضی هاست که اونجا گفتن مولای ما و مولای جمام مؤمنین شدی. کار تموم شد. آقای اسلام و عثمان فهری از بزرگان عرب و قبایل عرب اومد نزد پیغمبر، سوال کرد یا رسول الله این حرفی که گفتی و این کاری که انجام دادی از خودت بود یا از خدا بود؟ از پیش خودت این کار میکردی یا از سوی خدا؟ به ما گفتی نماز بخوان خواندیم، زکات بده دادیم، جهاد کن جهاد کردیم، حج برو رفتیم، کم نبود؟ آیا خواستی که دامادت و پسر عمت و هم جانشین خودت کنی؟ این جمله رو که گفت پیغمبر چی بگه؟ چه سخنی با چه بیانی با این فرد؟ فرمودند خدای من شاهد است که من الله و رسوله، این امری از ناحیه خدا به رسول که رسول برای مردم گفته است، این خواسته و امر الهی است و فرمان خداوندگاری است. نگاهی به پیغمبر کردین آقای عثمان فهری مرحوم امینی اونجا مدارک کامل این بحث رو می‌نویسن در جلد اول البته صفحه 378 به حسود 2400 است. این آقا تا که این به اصطلاح صحنه رو دید یه نگاهی به پیغمبر کرد گفت ولو کان هذا حقا من عندك، مشابه این جمله، اگر این حقی است که از ناحیه خداست فامطر علینا حجاره من السما، سنگی از آسمان بر سر من بیاید که من از بین بروم و چنین روزی را نبینم که علی مولای من باشد. قدمی از پیغمبر فاصله گرفت. بزرگ مرد مدارک کار رو باز تکرار میکنم مینویسد که از آسمان سنگ آمد بر سر نفسش خورد به درک واصل شد. سأل سائل بعذاب الواقع، این چیه؟ این لجاجه، این لجبازی است. من قبول دارم حق است اما من این حق را نمیخواهم بپذیرم. و یعنی چی؟ اگر حق من نمیخوام بپذیرم معنا ندارم. من احساس میکنم که فرزند من داره یه مطلب حقی رو میگه، میگم آقا نمیشه که من از فرزندم یه حقی رو بپذیرم که، بس پدری کجا میره و فرزندی کجا میره، ولو حرف حقی است اما من که نمیخوام قبول کنم. همسر من داره پیشنهادی 10 مرتبه بهتر از خود من میده. میگم اگر ما این دفعه بپذیریم که باید هر دفعه بپذیریم، پس نمیشه دیگه، ما قبول نمیکنیم. اینا تمام موانع نفس از خدا میدارند، اینها تمام تکبرات درونی است که در وجود انسان تبلور میکند، اینها شعبه های لجاج است، شعبه های لجبازی است، نعوذ بالله منها. پناه میبریم به خداوند که این مسائل در درون ما نباشد. فرمود و لقد اخذناهم بالعذاب، این گروه و این جماعتی را که شما دیدید، اینها که اعتقاد به معاد نداشتند و از صراط به لحاظ لجبازی خودشون خارج شدند، اینها اخذناهم بالعذاب، اینها رو ما با قدرت و عذاب اخذشون میکنیم. فمستکانو لربهم و ما یتضررون، اینها هیچ فمستکانو لربهم، استکانه اون حالت به اصطلاح نرمش نشان دادن، اینها هیچ نرمشی نشان ندادند، اینها حاضر نشدند هیچ دست از غرور خودشون بردارند. فلستکانو لربهم و ما یتزرعون، هیچ تزرعی هم نشان ندادند. کلمه تزرع اظهار و ذلت من النفس، زراعه اظهار و ذلت من النفس، اینها در قبال خداوند سبحان هیچ ذلتی نشان ندادند. بارها شنیده اید عزیزان، اوج عزت آدمی ذلت در قبال خداوند سبحان است. هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم، اگر آدمی هوای سلطنت دارد بندگی تو کردن می باشد. هر مقداری که انسان در قبال خالق خیشتن ذلیل باشد در قبال بندگان او عزیز است. هر مقداری که انسان ذلت در قبال خدا رو بچشد در جان و در جسم خیش، در قبال خلق عزت خواهد دید و سربلندی خواهد دید. این یه اصلی است که خداوند سبحان قرار داده است که بندگان خیش رو عزیز کند و بزرگ کند، اینها رو محترم بدارد. اینها هیچ تذرعی در قبال خداوند نشان ندادند. حتی اذا فتحنا، تا چه کار به اونجا چهید چه اذا فتحنا علیهم بابن زا عذاب شدید، تا اونجا که فتحنا علیهم، باز کردیم به سوی ایشان بابن، دربی را. کلمه باب، کلمه باب الان شما در معنا می کنید، به اصطلاح مدخلیه دیگه، یعنی اونجایی که ارتباط با یه محیط جدید رو برای شما ایجاد میکند. فدخل البیوت من ابوابها، میخواید وارد یه منزلی بشید، از یه جایی وارد بشید، اونجا مدخل باب است. خداوند میفرماید تا اونجا که ما بابی را بر اینها گشودیم. این باب چه بابی است؟ این بابی است که برای همه ما گشوده میشه، اما شیوه گشوده شدنش فرق دارد. این باب باب الموت است. حتی اذا فتحنا علیهم بابا، مرگ باب است، مرگ دره، در ویست گشوده می شود به روی انسان ها، یعنی انتهای این عالم هنگامی که برای من جناب عالی به پایان رسید، در بی گشوده می شود که ما وارد عالم نوی می شویم. الموت و باب الاخره، مرگ در ویست که بین ما و بین عالم برزخ قرار دارد، با مرگ این در گشوده می شود. فرمود اذا فتحنا علیهم بابا، اما برای اینها وقتی که گشوده می شود زا عذاب شدید. ببینید وقتی یه کتابی رو می نویسند، الان می خواهم اصطلاحی بگم که خب به ذهن نزدیک کنم مطلب رو، دیدید در کتاب های مختلف مثلا باب بندی می کنن، باب اول، باب دوم، باب اول اصلا کلمه باب که میگن اصلا اینجا میاد در کتاب، این مدخل دیگه. باب اول رو که باز می کنید تو باب فصل داره، میگن فقها می نویسن این باب معاملات است، این باب عبادات است، و تو باب عبادات صلات رو بحث می کنن. چی رو بحث می کنن؟ هر فصلی باز درون خودش مسائلی دارد، بخشهایی دارد، مسائلی دارد. مرگ به طور کلی بابیست، اما باز درون خودش فصلهایی دارد، بخشهایی دارد. هر کسی از بخشی و فصلی از این درب وارد می شود. فرمود اینها از دربی وارد می شود که زا عذاب شدید، بسیار بسیار دارای عقوبت سنگین و دشواریست. که ازا هم فیه مبلسون، اینها در دنیا فلست کانو، هیچ تواضعی نکردن، هیچ تضرعی نکردن، اما وقتی که وارد این باب عذاب شدید میشن، ازاهم مبلسون، اونگاه حالت بلس بهشون دست میده. مبلسون از ماده بلس، کلمه بلس به معنای اون نومیدی در اوج و شدت. وقتی یه انسانی از همه چیز نومید میشود، یه مایوس کاملا مستر دست بالا سر میاد، این حالت ابلاس است. بعضی از لغت نویس های عرب که اعتقاد دارن کلمه ابلیس عربی است که غلط است، عربی نیست، ابلیس رو از ماده ابلاس میدانند، میگن این موجودی بود که یه کاری کرد که دیگه مجبور شد دست رو سرش بگذارد، غلط کردن بیرونش کردن. حالی که کلمه ابلیس از ماده دیابلوس یونانی میاد و عربی نیست. حالا این بزنیم شروع بده چنین چیزی گفتن. پس مبلسون، اینها در گشوده می شوند، وارد عالم عذابی می شوند که در اون عالم عذاب هنگامی که وارد می شوند نومیدی و پشیمانی تمام وجود اینها رو می گیرد. اینها تا اون زمانی که می توانستند پشیمانی نافع داشته باشند کاری نکردند، اما الان که وارد این باب جدید و این عالم نو شده اند، این شدت و فشاری که بر روی اینها آمده است کار به اونجا کشیده است که ابراز ندامت می کنند. اما پشیمانی سودی ندارد در این عالم. اذا هم فیه مبلسون، اینها در دنیا گرفتاری داشتن اما عذاب شدید ندیده بودند. حالا عذاب شدید دیدن، حالا می فهمند مزه چیست. حالا اون نخبت هایی که در دنیا از وجود اینها گرفته نشد، حالا گرفته نشد. اینها در دنیا به یه مسائلی متکی بودند، اینها به یه مقاماتی، به یه زورهایی، به یه منصبهایی، به یه ذرهایی، به یه چهرههایی، به یه خط و خالی، شکل و جمالی، اما الان تمام اینها از دست دادند. اینها لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، اینها لخت و عریان بدون این عناوین عاری از تمام حیثیت ها اومدن وارد این عالم نو شدن، حالا احساس پشیمانی میکنند، اما دیگه متاسفانه هیچ سودی بر ایشان نمی کند چنین پشیمانی. فرمود اذا هم فیه مبلسون، یه نامه ای دارد وجود مقدس امیرالمومنین در نهج البلاغه. به زمان توفیق بود من اینو بازگو کردم شهر، گفتم برای دوستان اگر بتوانید بخوانید عزیزان، خدا میداند متأثر میشید. زمانی که آشنا بشید با این متون بعد احساس میکنید 40 سال از عمر گذشته، اولین باره که شما چنین مطلبی رو دیدید در عمرتون. این ندامت داره، پشیمانی داره. تا زمانی که ندامت به کار انسان میاد خوب انسان ندامت داشته باشد. یه نامه ای داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، نامه شماره 27، نامه 27 نهج البلاغه است. امام این نامه رو می‌نویسد به یکی از عزیزترین عزیزاش، یه کسی که مثل فرزنده براش، با فرزند برای علی بن ابی طالب هیچ فرقی ندارد، آقای محمد بن ابی بکر، محمد فرزند ابوبکر خلیفه اول بعد از رسول خدا، برای علی بن ابی طالب مانند فرزند است، هیچ فرقی ندارد. به جایی رسیده است در نزد علی، مقامی را پیدا کرده است که هنگامی که خبر شهادت محمد بن ابی بکر را که به دستور امیرالمومنین والی مصر شده بود به مصر حرکت کرد، در مصر به شهادت رساندن این بزرگ مرد را، هنگامی که خبر به امیرالمومنین دادن، به تعبیر ما زانوی امیرالمومنین تا خورد. امیر آنچنان میگریست که شانه های او میلرزید که اصحاب متحیر بودند که چرا امیر اینقدر میگرید در فوت از دست دادن محمد بن ابی بکر. بعد در اونجا امام العارفین امیرالمومنین یک گوشه‌هایی از عوالم بعد از مرگ را هم بیان میکند برای محمد بن ابی بکر. پسرم محمد بدان بابا، بعد الموت اشد من الموت، قسم میخورم برای تو که بعد از مرگ بسیار شدیدتر از مرگ است. باز میکند امام یک گوشه‌هایی از پس از مرگ آدمیان را، بخش هایی از اون در نهج البلاغه وجود دارد و کامل این نامه در امالی شیخ مفید است. در امالی شیخ مفید مجموعه این مطالب وجود دارد و اون پیچ ها و خم ها و سختی ها و دشواری های عالم بعد از مرگ را، عذاب شدیدی که خداوند برای بعضی ها داره مطرح میکند، امیرالمومنین به محمد بن ابی بکر داره توصیه میکنه که روزی که داره ابلاغ خلافت مصر رو براش مینویسه. اینم نامه رو میذاره کنارش که آقایی که میخواهد والی مصر شود این توصیه نامه رو هم داشته باشه، همونطور که برای مالک اشتر نوشته. فرمود حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون. خب این تا این فراز از آیات شریفه رو خدمت عزیزان گفتیم. از اینجا حضرت باری تعالی یه چند آیه ای رو به عنوان تذکر و هشدار به انسانها، به پاره از نعمتهای خیش که در نظام آفرینش بر انسانها ارزانی کرده است اختصاص میدهد خداوند به تذکر این نعمتها. فرمود و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خب توجه دارید ما خیلی از نعمتهای خداوند رو داریم و برخورداریم، اما مشکل اصلی ما این است که ما غفلت از نعمتهای الهی داریم. اگر هر کدام از ما و شما خاطرات عذرخواهی میکنم دیوانگی و جنون میداشتیم، یعنی یه مدتی و برهی از زمان اگر ما جنون میگرفتیم و اگر خاطرات اون جنون برای ما میموند که نمیموند، اگر خاطرات اون عالم جنون برای ما میموند، بعد میفهمیدیم لانه سربرداشتن به ظهر رسیدن با عقل یعنی چه. اون موقع متوجه میشدیم که نعمت کارکرد عقل در وجود آدمیان چیست، اندیشه و فکر چه جایگاهی را در وجود دارد و با چه چیز میشه یه روز عاقل بودن رو با چه قیمتی میشه مقایسه کرد در وجود، میشه به چه قیمتی خریدش. ما متاسفانه چون نداریم این تجربه ها را، لذا طبعا قدر عقلمون هم نمیدونیم، برامون عادیه. خب عقل باید باشه دیگه، عقل نباشه چی باشه؟ یک چنین حالتی رو داریم. بارها عرض کردیم مفاید همان جریان به اصطلاح قدر عافیت چه سیداند که به مصیبتی گرفتار آید. و این خب یه چیزیست که انسان ها دارن و مبتلاین به این بیماری. همیشه باید از اصل تجربه و خطا استفاده کنن تا برسن به یه حقیقتی. عاقلان آن است که جمله‌ای بود که دیشب خدمت عزیزان خواندم از زبان پیغمبر، العاقل من تعظ بغیره، العاقل من وعظ بغیره. عاقل اون کسی است که نذاره سر خودش بلا بیاد، از بلای دیگران متوجه بشه. وقتی که میبیند مصائب و مشکلات دیگران رو، اونگاه بداند که من چکم دارم، شاید همینا بر سر منم بیاد. اونگاه بداند چه باید انجام بده در قبال خود و دیگران. خداوند سبحان بارها در کلام خویش عزیزان نعمتهایی را که دوره بر ما رو گرفته است و ما اصلا جیجیم، ما فرو رفته در این نعمتها هستیم، به ما تذکر میدهد که ما رو از این غفلتها بیرون بیارد، که ما رو به شیوه نگاه کردن درست به نعمتهای خویش و استفاده مناسب و صحیح از نعم خود متذکر کند. من جمله فرمود و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده. خداوند اون ذات توانمندی است که انشأ لکم، انشاء کرد برای شما. همیشه گفته این انشاء یعنی آفرینش نو، یعنی چیزی که طرح قبلی نداشته، طرح جدیدی ندارد. انشأ لکم، انشاء کرد و نو آوری کرد برای شما، از سمع و الابصار، سمع را و ابصار را خداوند برای شما ایجاب کرد، سامعتون رو و بصرتون رو، نعمت شنیدن را و نعمت دیدن را. کلمه سمع همیشه در قرآن مفرد میاد، کلمه ابصار جمع میاد. علت چه؟ علت ادبی است، چون کلمه سمع مصدر است بعد منتقل شده به عضو و مصدر جمع بسته نمی شود، لذا سمع میاد. اما ابصار جمع بصر است، بصر آلت عضو، لذا جمع بسته میشه. اینو اصطلاح ادبی است. فرمود خداوند سبحان این دو نعمت رو داده است به شما. خب میدونید در میان حواس خمسه‌ای که ما آدمیان داریم، در پنج حس ظاهری که ما داریم، البته گاه متذکر شدیم تعداد حواس بیشتر از اینه، اما همین پنج حس ظاهری که علل معروف شمارده می شود، پاره از حواس ما هستن که اینها مفیدن بر ما، اما نفعشون کمه در وجود ما. فرض بفرمایید شما چشاییتون چقدر کار میکنه براتون؟ این زبان شما چهار بخش داره، رو هر بخش شما یه مزه رو میچشید، این چشاییست. حالا خیلی مفید است، عضو خوبیست، حس خوبیست، حس چشایی نباشه مشکلاتی داریم، اما نسبت به خدمات بعض از اعضا و بعض از حواس، ان نادر و کل معدوم، خیلی مطرح نیست. لذا در قرآن هم نیومده مثلا فرض بفرمایید تذکر به این حس داده نشده. یا مثلا فرض بفرمایید حس بویایی، حس بویایی خیلی خوب است. شما تا وارد منزل میشید از بوی نشت گاز متوجه میشید، کبریت رو نمیذارید، پنجره رو باز میکنید، از یه انفجار مهیب پیشگیری میکنید. حالا اگر این نمی بود، شما کبریت رو میذارید، بعد بوی سوخته شما رو دیگران میفهمیدن، فقط یه چیز دیگری میشد مثلا فرض بفرمایید. پس این بویایی خیلی کار میکند برای ما، خیلی مفید است، اما در این حال نسبت به کارکرد بقیه حواس، ان نادر و کل معدوم، کارش محدوده. حس لامسه هم همینطور. اما در میان پنج حس، دو حس در وجود ما وجود دارد که ما رو میکشد بیرون از نباتات، ما اومدیم بالاتر. خداوند سبحان در ما دو حسی داد که ما با این دو حس میتوانیم خیلی کار کنیم. شنیدنی، حس شنیدن و دیدن، شنیدنی های ما و دیدنی های ما، اینها بهترین دستاوردهای ما از محیط پیرامون است. این دو نعمت رو خداوند مکرر در قرآن کریم متذکر میشه و یاداوری به انسان ها میکنه. البته این نکته وجود داره که گاه بنده مفصل گفته، حالا در صدد بیان اون نیستن، که همیشه در قرآن شنوایی مقدم بر بینایی است. همیشه سامع رو خداوند اول میگه، بعد بصره رو میگه، و ظاهرا اینطوره که نقش و جایگاه شنیدن در شریعت از دیدن بالاتر است. نقش و جایگاه شنیدن از دیدن بالاتر است از ابعادی. شما اینکه میبینید از جهت فیزیولوژیکی هم، اولین عضوی که در بدن شما فعالیت خودش را آغاز میکنه شنوایی شماست، آخرین عضوی هم که فعالیتش را ختم میکنه شنوایی شماست. یعنی شما تا زمانی که گوشتون میشنود شب خوابتون نمیبره. وقتی دیگه گوش شما صدای سر و صدای ماشین های خیابان را نشنید، اونگاه چشم شما بسته شده است، خوابتون برده است. تا زمانی که این شنوایی کار میکند اجازه نمیده بینایی بران استراحت خودشو داشته باشه. عمده این حس شنوایی است که میخوابد شما میخوابید، بیدار است تا یه صدا میزنن صدا میشنوید، بیدار میشی چشمتون باز میکنید. خداوند سبحان هم همیشه سامعه رو مقدم می‌دارد. از جهت حقوقی هم این بحث وجود دارد. در فقه اسلام می‌خوانیم که قاضی اگر نابینا باشد می‌تواند قضاوت کند، اگر ناشنوا باشد حق قضاوت ندارد. حتی این رو هم داریم در میان انبیاء الهی هم این بحث بود. ما پیغمبری که ناشنوا باشه نداشتیم، اما پیغمبر نابینا بالاخره داشتیم. حالا نه اینکه از اول نابینا باشه یا باشه، در این حال ما شعیب پیغمبر رو شنیدیم. جناب یعقوب نبی هم مدتی از غم یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور، به زمان چشم ایشان هم از دست رفته است، اما ناشنوا نه. خداوند این تذکر رو میده، فرمود در اینجا انشأ لکم السمع والابصار. خب این دو نعمت عظیم، این دو نعمت شنیدن و دیدن، ارتباط عمیق، تا انسان نشنود نمیتواند بگوید. در زبان شناسی این بحث مطرحه. بزرگترین دستگاهی که بشر با او فکر و اندیشه خودش رو منتقل میکند دستگاه زبان است. دستگاه زبان، و این دستگاه زبان متبرر نمیشود مگر در برکت شنیدن. مر زبان را مشتری جز گوش نیست، محرم این هوش جز بیهوش نیست. مر زبان را مشتری جز گوش نیست. تا انسان نشنود زبانش باز نمیشود و نمیتواند سخن بگوید. این نقش شنیدنی های ماست و دیدنی های ما که بسیار مهم است. رضا خداوند اشاره به آن میکنه. اما تا اینجا خب حیوانات هم شنیدن دارن، حیوانات هم دیدن دارن. از اینجا خداوند نعمت برتری را متذکر میشود که تازه هنر شنیدن و دیدن با همکاری با این سومی است که انسانیت انسان را ایجاد میکند. ول افعده، خداوند سبحان برای شما انشاء کرد و آفرید افعده را. کلمه افعده جمع فعاد است. کلمه فعاد در قرآن کریم به معنای جان و خرد و عقل آدمی است، به معنای عقل و جان آدمی است. فرمود در کنار این دو شما عضوی دارید که دیگه اینجا حیوانات ندارن. در بینایی و شنواییتون با حیوانات یکی بودید، اما چیزی دارید شما غیر از آن جانی که در گاو و خرد آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر از عقل و جان آدمی از جانی در نبی و در وسیع. شما یک چیزی دارید که اونها ندارن، افعده دارید. کلمه افعده، معنای اصلی این کلمه از ریشه فؤاد میاد. گاه عرض کردم فؤاد یعنی همین منقل‌ها و اجاق‌هایی که شما الان میبینید در این منزل، نام اینها فؤاد است. وقتی که یه گوشتی رو شما رو آتش میگیرید و این رو با آتش تبخش میکنید میشه مفعود، میشه مفعود یا مشوی. پس خود فؤاد یعنی اجاقی که در آن پخت و پز انجام میشود، اجاقی که بر روی اون چیزی میپزند. خداوند سبحان از نیروی خرد و عقل آدمیان تعبیر به فؤاد میکند، به لحاظ اینکه تمام دیدنی ها و شنیدنی های شما انسانی نیست تا زمان اینکه به دستگاه عاقلتون تحویل داده نشه. بعد که دادید این دیدنی ها و شنیدنی ها رو تصویر برداری کردید، ضبط کردید، دادید به قوه عاقلتون، بعد عقل شروع میکنه به چی؟ این مواد خام رو پختن، شروع میکنه به تبخ کردن اینها، طبقه بندی کردن اینها، بسته بندی میکنه، بعد شما قضاوت میکنید و استفاده میکنید. شما مطالب را میشنوید، میگید از این صدا بوی خوشی من نمیشنوم، این صدا بوی خون میده، این صدا صدای دوست نبود، این صدای دشمنانه بود. این کی به شما میگه؟ شما کی صدا شنیدید؟ یک دستگاه بیشتر نیست. شما تا نگاه کردید میگید امروز من شما رو غیر دیروز میبینم. و شما چی غیر دیروز میبینید؟ دیدن که نمیتونه این قضاوت رو بکنه. شما دیدید، تصویر رو برداشتید، سری میگید به قوه عاقله و این فؤاد شماست که شروع میکنه به طبقه بندی کردن، تبخ میکنه، این اطلاعات رو میگیره. در کمترین زمان ممکنی که سری در این کامپیوترهای دنیا هم نمیتوانن چنین عملیاتی رو گاه انجام بدن، شما کاری رو انجام میدید. کاملا آماده مطلب رو گرفتید و سری دارید قضاوت میکنید. خداوند از این فرایند تعبیر به فؤاد میکنه و شما رو توجه میدهد به این نعمت عظیم. ان السمع والبصر، ان السمع والابصار والافئده. خداوند اینها رو انشاء کرده برای شما، برای شما اینها رو آفرین. خداوند نعمت های اوست بر شما، لطف اوست که ارزانی شما شده است انسان ها. خب این تذکر برای چیست؟ قلیلا ما تشکرون. اما در قبال این نعمت عظیم الهی، اون کسانی که از چشم و گوش و خردشون در راستای خواسته خداوند و در اون مسیری که خداوند اینا رو میخواد قرار بدن، اونها که درست قرار میدن در این وادی کمترند. قلیلا ما تشکرون. ما خوب احساس میکنیم که چشممونه، گوشمونه، دیگه استفاده مونه هر جور بخواییم استفاده میکنیم. اما وقتی که متوجه شدیم که این نعمت عظیم و امانت بزرگ الهی است و وقتی که فهمیدیم این گوش امانت بزرگ الهی است، این اندیشه و خرد، این یه دنیای پاکیزه است که خدا در وجود شما قرار داده است، بعد استفاده اونم باید بهینه باشه، باید استفاده اونم استاندارد الهی بخورد برش، باید اون رو هم در مسیر به کار ببریم که مولای ما و سید ما و آقای ما پسندیده است و قبول کرده است. وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین قائد غر المهجرین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه در اون زیبا خطبه حمام به یه جایی میرسد که امام میفرمد که اما المتقون، این متقینی که من توصیفش میکنم، حمام، آقای حمام و حمام های طول تاریخ، اینها کسانی هستند که وقفو اسماء احم عند العلم النافع لهم، این بزرگ مردان و انسانهای فرهیخته انسانهایی هستند که گوششون را ارزان به کسی نمیفروشن. خدا میدونه ما خیلی پرت داریم عزیزان، خیلی پرت داریم، چه مطالبی را ما میشنویم در 24 ساعت که والله نباید بشنویم، نباید بشنویم، اختیارش دست خود شماست، میتونید ببندید این دریچه رو، آزار ندید اینقدر گوشتون رو، میتونید آزارش ندید، میتونید مطالب مسموم رو ندید به افعده که فؤاد مجبور بشه یه غذایی بهتون طبخ کنه بده که متاسفانه شوم باشه، مواد اولیه‌اش ناپسند باشه. چه شنیدنی هایی است که اینها هیچ ربطی به من نداره جز این که آلوده می کند، کثافت وارد روح می کند، تیره می کند روح انسان رو، معنویت رو می گیرد، حال رو می گیرد، نشاط رو می گیرد. امیر فرمود اینها گوششون رو می بندد بران هنچه هر اون چه که برشون نافع نیست کنترل می کند. گاه داریم اینو در نوشتم من جاهای مختلفی، من از قائل ناطق فقط ابدا، اگر کسی گوشش رو می سپارد به هر گوینده گویا عبادتش کرده است، گویا عبادتش کرده. این ساده نیست که انسان گوشش رو سپارد به کسی و آیا جفت گوش مفت پیدا کردیم و هرچی بخواییم بدیم، اینطور نیست. این کان ناطقن ان الله فقط عبد الله و این کان ناطقن ان الشیطان فقط عبد الشیطان. اگر انسان به یک کسی داره گوش میکنه و صحبت میکنه، اگر او از حق میگوید انسان طاعت حق میکند، داره عبادت حق میکنه. اگر داره از شیطان و باطل میگه، انسان با شنیدن داره عبادت باطل میکنه. یعنی اونقدر تأثیر داره شنیدن باطل در انسان که گویا انسان با شنیدن باطل عبادت باطل میکنه. خیلی مهمه، واقعا عظمت داره این حدیث. اونقدر شنیدن در وجود انسان مضره. خب ما با این که خداوند یه تذکر میده ما چشم و گوش داریم، خب یعنی چی؟ یعنی ما قدر گوش داریم بدونید، یعنی بدونید این چشم، امیرالمومنین فرمود اینها اما چشمهاشون رو، اینها نگاهاشون رو بر هر اون چیزی که اینها رو مسمومشون میکنه نمیافکنن، اینها نگاهشون در اختیار خیش است. ما نمیگیم اون حرف را که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده ایند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشست پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. نه، ما نه خنجر میسازیم نه نیش میزنیم، غلط هم از این شعر همچی کاری هم نمی کنیم. اما بس در این است که به هر حال این چشم باید در اختیار خودمون باشه. امیر نشسته است، یه جمعی از این جوان هم دور امام نشستن دارن صحبت میکنن سر یک بازاریست. یه مرتبه فعزن ایتو نهج البلاغه است، در حکمت های نهج البلاغه است، فعزن به امرأت جمیله، یه مرتبه یه زنی با تمام دل می رود دامن کشان با اون حالت خاص عرض به خدمت اومد و رد شد برای تمتراقی. یه چند تا از اینها از این جوانایی که بودن آقا مزر آقا نشستن دیگه اینطور فرمت حلقوم به ابصارهم سرا چرخی 180 درجه همونطور با نگاهشون تعقیب کردن. امیرالمومنین استاد سخن رو نگه داشت، نگاهی به اینا کرد، اینا خجالت کشیدن برگشتن سرشون انداختن مقابل ما در حضور اسدالله غالب علی ابن ابی طالب سرشون دارن. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. امام تا این سفر بودن والله ان ابصار هذه الفحول تمامه، چشم این کسانی که به این شیوه کار میکنن اینا تمامه، تمامه جمع تامح و تامحه یعنی شطور بدمست، این چشم ها مثل شطور بدمسته، بالاخره سوارشو به زمین میزند، این بالاخره زمینش میزند، 20 سالگی نزنه 30 سالگی میزنه، 30 سالگی نزنه 40 سالگی میزنه، نزنه عشق پیری گر به جنبت بالاخره میزنه زمین، بالاخره زمین میزند. امیر اون میفهمود این حبسار حاضه الفهول تامح، اصلا خود این تعبیری که امام کردن تعبیر عجیب بلاغیه، خیلی تمام شما فرصتی نیست که بخوامید بشکافم، این یک استعاره عجیب بلاغی امام بردن، یکی از خوارج نشسته بود در میان جمع. اینم سید رضیتون انچه براقه می نویسه. تا که امام این جمله رو گفتن بعد گفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشد علی را، چقدر ملایه، خدا می داند. ببینید جایی که افقه کار نمی کنه اینه، قلیلا ما تشکرونش این میشه. قاتله الله بکشد خدا علی را، چقدر می فهمه، چقدر باسواده. چند تا از این جوان ها تا که این جمله رو فهمیدن بلند شدن گریبانش گرفتن، حضرت فرمودن با من بود، من خودم میدانم با اون چه بکنم، راهش کنم، راه کردن. بس این عزیز من که اگر فرمود هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده، بعد فرمود قلیلا ما تشکرون، قد بدانید چشم خودتون رو، قد بدانید اندام هایی که خداوند به شما داده است، اینها همیشه درست بر ما کار نمیکنه، اینها همیشه در اختیار ما نیست. قدر استنباط و نشاط فکری و عقلی خودتون رو بدانید، مخصوصا دوستان جوان و نوجوانم رو عرض می کنم، قدر اندیشه خودتون رو بدانید. بارها بنده عرض کردم خیلی از شما عزیزان هیچی کمتر ندارید از اون کسانی که اسمشون تو دنیا پیچید تا الان در تاریخ بشریت. نخواستید استفاده کنید از افعده خودتون، قلیلا ما تشکرون، کم شکر میکنن ابو ریحان بیرونی میشون، کم شکر میکنن بو علی سینا میشون. میشه استفاده کرد و میشه از نعمتهای خداوند خیلی چیزها ساخت. پروردگارا توفیق استفاده از نعمتهای خودت رو بر همه ما ارزانی بدار، ما رو قدردان جمیع آنچه بر ما از جهت مادی و معنوی ارزانی لطف فرمودی، ما رو قدردان تمام آن قرار بده. دست ما از دامن قرآن به اطاعت کوتاه مگردان. صلوات الله بفرمایید. خب من یه جمله عرض کنم و استفاده کنیم از مصیبت. ضربه فرود آمد، صدای مبارک امیرالمؤمنین فضای شهر کوفه رو گرفت، آواز فست و رب الکعبه شنیده شد. ثم ان الخبر، من عین متن مقتل تاریخ رو میخوانم، ان الخبر شاع فی جوانب الکوفه و انحشر الناس حتی المخدرات خرجنا من خدرهن الى الجامع. مردم صدای شیون و زجر رو شنیدند و از خانه های خودشون اهل کوفه بیرون دویدن به طرف مسجد کوفه. ینظر معنا علی ابن ابی طالب، میگفتند بیایید برویم برای آخرین بار علی را ببینیم. فدخل الناس الجامع، مردم وارد شدند به مسجد. فوجد الحسن، وقتی که میومدن میدیدن وجود مقدس حضرت مصطفی. فوجد الحسن و رأس ابیه فی حجره، سر مبارک پدر رو در دامن گرفته است. فقد قسل الدمع و شد الضربه، و دارد خونها را از صورت مبارک پدر پاک می کند و سر مبارک امیر المؤمنین را می بندد. و هیه بعدها تخش بودم، و بعد از اینکه سر رو بست خونها از کنار صورت امیر المؤمنین آویزان بود. و وچه او قد زاد بیازن به صفرتن، صورت مبارک امیر المؤمنین سپیدی بود که به زردی بیزد، یه چنین حالتی خون در صورت امیر المؤمنین گونیست. و هو یرمق السماء بطرفه و لسانه یسبح الله و یوحده، اما سر به آسمان بود و زبان تکان می‌خورد و توحید خدا می‌گفت و تسبیح خداوند می‌گفت. و هو یقول، و زیر رب تکرار می‌کرد، اسألک یا رب الرفیع الاعلا، پروردگار من از تو می‌خواهم که من را به رفیع اعلا متصل گردانی. فأخذ الحسن رأسه فی حجره، سر در دامان وجود مقدس از مصطفی. فوجده مقشی یناله، یه حالت قشی بر امیر المؤمنین دست داد. فاندها بکا بکا ان شدیدا، حضرت مصطفی شروع کردن با قدرت و شدت گریستن. و جعل یقبل وجه ابیه، و صورت پدر رو بوسیدن به شدت. و ما بین عینه و موضع سجوده، صورت پدر رو میبوسیدن و محل سجده بابا را که ده ها هزار مرتبه بر خاک در قبال عظمت خداوند فرود آمده است به بزرگی علی میبوسیدن. فسقط من دموعه قطرات علی وجه امیر المؤمنین، اشکهای حضرت مصطفی بر صورت بابا امیر المؤمنین ریخت تا که اشکها بر صورت علی ریخت، چشم رو باز کرد. ففتح عینی فرآه باکیان، دید حضرت مجتبا گریه می کند. فقال له یا بنیه یا حسن ما هذا البکا، پسرم حسن جان چرا گریه می کنی بابا؟ یا بنی لا رو اعلا ابیک بعد الیوم، دیگه از امروز به بعد بابات علی غم نداره، غمهای علی به پایان رسید. هذا جدك محمد المصطفى وخديجه وفاطمه والحور العين محذوقون منتظرون. قدوم ابيك تو نمیبینی بابا، من دارم میبینم این جدت رسول خداست، این جدت خدیجه است، این مادرت فاطمه است، این عمود حمزه است، اینا همه منتظر منن، دارن میگن بهشت در انتظار توست. علی فتب نطفن و غر اینا مسرور و خوشنود باش و کف عن البکا، پسرم عشق تو رو من نبینم، عشق تو رو من نبینم. فإن الملائکه قد ارتفعت اصواتهم الى السماء، ملائکه از گریه تو بابا مشتبا دارن ناله میکنن و صدای آنها به آسمان بلند میشود. یا بنی تجزع علی ابیک، آیا پسرم بر بابای خود عشق میریزی؟ و قدن تقتل و بعدی مسموما مظلوما، و حال این که من میبینم نزدیکی نخواهد شد الا آن که تو را با معباسم به قتل میرسانم. و یقتل اخوک به سیفه ها جزا، و میبینم چگونه برادر مظلوم تو را با شمشیر سر از بدن جدا خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.